ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما از استودیو رادیو فردا هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. خبرگزاری رویترز از پذیرش پیشنهاد ایران برای مهار اعتراض‌ها در عراق خبر داده است. رئیس جمهوری ترکیه میگوید کردهای سوریه هنوز مناطق مرزی را ترک نکردند. چندین منطقه اسرائیل هدف حملات راکتی از نوار غزه قرار گرفت. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در بغداد گزارش داده است که رهبران سیاسی عراق با پیشنهاد ایران برای سرکوب اعتراض‌ها و اصلاحات سیاسی در آن کشور موافقت کردند. به گزارش رویترز در جلساتی که با شرکت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس برگزار شده، رهبران احزاب سیاسی عراق با ادامه کار عادل عبدالمهدی در مقام نخست وزیری و برگزاری انتخابات در سال آینده موافقت کردند. رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی هم خبر داده که روز شنبه به نیروهای امنیتی عراق دستور داده شده تجمعات اعتراضی را به میدان تحریر بغداد محدود کنند. به گفته این مقام امنیتی شدت بخشیدن به دستگیری معترضین نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش رویترز رهبران سنی ها و شیعیان عراق و کردها با این طرح موافقت کردند. در جریان اعتراض‌های خیابانی عراق تا کنون دست کم 300 نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند. معترضین خواهان کنارگیری رهبران سیاسی عراق و مبارزه با فساد مالی گسترده در آن کشور هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید علارغم توافق با آمریکا و روسیه کردهای سوریه هنوز مناطق مرزی را ترک نکردند. به گفته آقای اردوغان مسکو و واشنگتن نتوانستند در مدت تعیین شده شمال سوریه را از وجود به گفته او گروه‌های تروریستی پاکسازی کنند. ترکیه یگان‌های مدافع خلق را که متشکل از کردهای سوریه است گروهی تروریستی می‌داند. ماه گذشته رهبران ترکیه، آمریکا و روسیه بر سر عقب نشینی کردها از مناطق مرزی و توقف عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه توافق کردند. رئیس جمهوری ترکیه امروز سه‌شنبه برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ راهی واشنگتن می شود. قرار است رهبران دو کشور درباره روابط دو جانبه و عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفتگو کنند. به دنبال کشته شدن یکی از رهبران جهاد اسلامی، چندین منطقه اسرائیل هدف حملات راکتی از نوار غزه قرار گرفت. بامداد سه‌شنبه بها ابوالعطا از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی در حمله هوایی اسرائیل به خانه وی در نوار غزه کشته شد. اسرائیل ابوالعطا را مسئول صدها حمله علیه سربازان و غیر نظامیان آن کشور معرفی کرده است. گروه فلسطینی جهاد اسلامی که به حکومت جمهوری اسلامی ایران نزدیک است، ساعتی پس از کشته شدن بها ابوالعطا تهدید کرد که انتقام خواهد گرفت. ساعت 6:04 شنونده رادیو فردا هستید. اما روسیه معتقد است درز تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشانی از تلاش‌های عمدی برای برهم زدن برجام است. دیپلمات‌های روس مظنونند موضع کشورهای اروپایی در قبال توافق اتمی با ایران به موضع آمریکا نزدیک شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین معتقد است ارسال گزارش محرمانه آژانس به رسانه‌ها تلاشی دیگر برای برهم زدن برجام است. میخائیل اولیانوف در توییتر خود نوشت شاهد تلاش‌های مصرانه در راستای نابودی برجام از راه‌های مختلف هستیم و تازه‌ترین نمونه درز گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دقایقی پس از ارائه آن به شورای حکام است و می‌بینیم که فوراً برداشت‌های تحریف شده از این گزارش منتشر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود دوشنبه تایید کرد که ایران در آخرین اقدام برای کاهش تعهدات برجامیش و برخلاف این توافق با سنتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی در تأسیسات فردو را آغاز کرده. همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده که ذرات اورانیوم در محل پیدا شده که ایران پیشتر آن را اعلام نکرده بود. در واکنش نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت گزارش تازه نشان می‌دهد آژانس همچنین ایران قادر به راستی آزمایی است و دسترسی کامل در ایران دارد. کاظم قریب‌آبادی گفت این گزارش نباید با اغراض سیاسی بزرگ نمایی شود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در کنفرانس مطبوعاتی ویدئویی گفت
اقدامات آمریکا ایران را وامی دارد به مقابله به مثل دست بزند. اما همکاری ایران با آژانس همچنان بی سابقه است و به رغم کاهش تعهدات برجامیش ایران گامی بر نداشته که در جهت کاهش همکاری این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد، بلکه همواره بر امکان بازگشت به اجرای تعهدات کامل در صورت اجرای تعهدات برجامی توسط سایر طرف‌های توافق تاکید کرده.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین به بیانیه کشورهای اروپایی طرف برجام نیز واکنش نشان داد و سه‌شنبه گفت به نظر می‌رسد موضع کشورهای اروپایی به موضع آمریکا نزدیک می‌شود و ترجیح دادند به رغم تضمین امتیازهای اقتصادی برای ایران که وظیفه‌شان در قبال برجام بوده، مسئولیت متزلزل شدن پایه‌های این توافق را بر عهده ایران بنهند. دوشنبه اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی طرف برجام در بیانیه مشترک تأکید کردند ایران مفاد برجام را رعایت کند یا علیه این کشور اقدام می‌کنند. آندری فیودوروف، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید روسیه نگران پیامدهای از بین رفتن برجام است.
روسیه همواره برجام را سندی سنجیده دانسته و از اجرای آن دفاع کرده و این در حالی است که توافق هسته‌ای با ایران روسیه را با چالش‌های روبرو کرده بود که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران از میان رفت. اما روسیه در زمان امضای این توافق کمتر به منافع اقتصادی خود و بیشتر به ضرورت کاهش تنش پیرامون ایران توجه داشت و اکنون نیز بر ضرورت حفظ این توافق تأکید می کند. نه به آن دلیل که برجام را بی عیب و ایراد می داند و یا از سیاست های ایران خوشنود است، بلکه به آن دلیل که نگران است با برهم زدن این توافق که ممکن است باعث خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شود، تحولات در خاورمیانه غیرقابل پیش‌بینی می‌شود.
آمریکا که بارها ایران را به نقض روح برجام متهم کرده، از بهار سال گذشته با خروج از این توافق و اعمال تحریم‌های گسترده اعلام کرد به دنبال توافق جدید است که برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای ایران را در برگرد. اما تهران برد امکان مذاکره با دولت دونالد ترامپ و پیش از لغو تحریم ها برای کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی خود اقدام کرده و در مرحله چهارم غنی‌سازی در تأسیسات فردو را از سر گرفته. روسیه بارها از ایران خواسته به تعهدات برجامی خود پایبند بماند، اما همواره آمریکا را مسئول تنش‌های اخیر خوانده و از اینکه کشورهای اروپایی نتوانستند در شرایط تحریمی امتیازهای لازم برای ایران را تضمین کنند ابراز تأسف کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بولیوی در پی استعفای رئیس جمهوری این کشور وارد یک دوره جدید از تعاملات سیاسی شده که بررسی آن در وضعیت فعلی دشوار است. با این حال گروه‌های مختلف به جای شکل دادن به یک ائتلاف برای بیرون آمدن از حالت بحران، در حال حاضر فقط مشغول درگیری‌های پراکنده در پایتخت هستند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مکزیک روز دوشنبه 20 آبان اعلام کرد به ایوا مورالس، رئیس جمهوری مستعفی بولیوی، پناهندگی اعطا کرده است. به دنبال هفته‌ها تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات ماه گذشته بولیوی، ایوا مورالس، رئیس جمهوری این کشور، روز گذشته استعفا کرد. اعتراضات در بولیوی به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 20 اکتبر سال 2019 آغاز شد. بر اساس نتایج اعلام شده، ایوا مورالس که از سال 2005 در قدرت بوده، با اختلاف 10% به پیروزی رسید، اما مخالفان او را به تخلف و دستکاری نتیجه انتخابات متهم کردند. دولت ایوا مورالس تا کنون در مقابل تظاهرات معترضان مقاومت کرده بود، اما روز یک شنبه پس از آنکه سازمان کشورهای آمریکایی OAS که بر انتخابات نظارت داشت از دستکاری‌های جدی در جریان رأی‌گیری خبر داد، دولت او سقوط کرد. مخالفان مورالس سقوط دولت او را جشن گرفتند، اما در همین حال طرفداران رئیس جمهوری چپگرای بولیوی روز دوشنبه به خیابان‌ها آمدند و به سمت پارلمان حرکت حرکت کردند. به دنبال گسترش ناآرامی‌ها در بولیوی، جانین آنیس، معاون دوم ریاست سنا، به لاپاز پایتخت رفت و آمادگی خود را برای در دست گرفتن قدرت به صورت موقت اعلام کرد. وی بعداً توسط ارتش به پارلمان منتقل شد. جانین آنیس گفته است اگر من حمایت کسانی که این جنبش را برای آزادی و دموکراسی به وجود آوردند داشته باشم، چالش‌های پیش رو را می‌پذیرم و هر آنچه برای برگزاری یک انتخابات کاملا شفاف لازم باشد انجام خواهم داد. وی همچنین خواستار تشکیل نشست سنا در روز سه‌شنبه شد. جانین آنیس همچنین از اعضای حزب اوو مورالس، حزب جنبش برای سوسیالیسم، خواسته است در این نشست برای تعیین رئیس جمهوری موقت شرکت کنند. رویترز میگوید استعفای اوو مورالس میبایست توسط دو مجلس بولیوی مورد تایید قرار بگیرد. رویترز میافزاید به دلیل سقوط دولت اوو مورالس، باندهای تبهکار شبانه در پایتخت به ساختمانها، اموال عمومی و مغازه ها حمله کرده و شماری از این ساختمانها را به آتش کشیدند. روز دوشنبه مدارس و بازارها عمدتاً بسته بودند، در حالی که حمل و نقل عمومی متوقف و جاده ها مسدود شد و گروه های سیاسی رقیب در خیابان ها با یکدیگر درگیر شدند. در همین حال نیروهای مسلح بولیوی میگوید برای جلوگیری از آسیب رسیدن به زیرساخت و اموال عمومی در خیابان ها حاضر خواهد شد. مشخص نیست که اوو مورالس هم اکنون در کجا به سر میبرد.
همکارم شاهینه بشیری گزارش میداد. و اما بعضی منابع خبری در ایران از خودسوزی دوباره یک مجروح جنگ ایران و عراق خبر دادند. بنابر گزارش وبسایت قم نیوز، این فرد که به نام او اشاره نشده به دلیل سوختگی زیاد جان باخته است. فرهاد سلمانیان گزارش میدهد.
بنابر گزارش منتشر شده درباره خودسوزی یک مجروح جنگ ایران و عراق، او در خانه اش خود را آتش زده و با وجود رساندنش به بیمارستان سوانح و سوختگی اصفهان و تلاش پزشکان جان باخته است. این مجروح جنگی گرفتار عارضه اعصاب و روان بوده و میزان آسیب دیدگی اش در جنگ 45% اعلام شده است. در کمتر از 3 ماه گذشته این چهارمین مورد خودسوزی در میان مجروحان جنگ ایران و عراق گزارش شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن آمریکا، درباره پدیده خودسوزی و علت چنین اقدامی در میان آسیب دیدگان جنگ میگوید.
پدیده خودسوزی به طور کلی یک ماجرا داره و خودکشی و در این مورد خاص خودسوزی کسانی که جانباز محسوب میشن، ایثارگر محسوب میشن، کسانی هستن که به هر حال در دوره جنگ خدماتی کردن، موضوع دیگه ای. این موضوع برمیگرده به این که جامعه ما به طور کلی و دولت علارغم همه، یعنی حکومت در واقع علارغم همه ادعاها یا بارهایی که بر دوش حمایت از جانبازان میذاره و ایثار گران، در واقع از اونا حمایتی نمی کنه و اینا به درجه از استیصال می رسن که چاره جز خودکشی نمی بینن.
در قانون اساسی ایران به رفع تبعیض‌ها و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اتباع از جمله کم توانان جسمی اشاره شده است. قانون موسوم به حمایت از حقوق معلولان نیز که در سال 1396 تصویب شد، دولت را موظف کرده به حمایت‌های لازم توجه کند. این قانون نهادها را نیز موظف کرده که دست کم 3% از سهمیه استخدامی خود را به اشتغال معلولان اختصاص بدهند. حسین قاضیان، جامعه شناس، به نارسایی‌ها در پیوند با آسیب دیدگان جسمی جنگ ایران و عراق اشاره می‌کند.
در جامعه ما نه تنها جانبازان محکوم هستند به اینکه گویی دارن سوء استفاده میکنن از موقعیت به خاطر سوء استفاده ای که حکومت از لحاظ سیاسی از اونها میکنه، بلکه در زندگی واقعی هم از حمایت کافی به ویژه خدمات بهداشتی و پزشکی ناشی از مجروحیت هایی که داشتن برخوردار نیستن و این یک آزار دو جانبه ای به اونها میرسونه. وانمود کردن حکومت به دفاع از اونها و هزینه که اینا بابت دفاع حکومت از خودشون میپردازن بدون اینکه ما به ازای واقعی داشته باشیم.
بر گزارش‌ها، نخستین خودسوزی از 4 مورد در هفته‌های گذشته آغاز شهریور ماه سال جاری در بنیاد شهید و امور ایثارگران قم اتفاق افتاده است. خودسوزی‌های دوم و سوم در میان آسیب دیدگان جسمی جنگ ایران و عراق نیز به ترتیب در تهران و قم صورت گرفته است. آسیب دیدگانی که بعضی منابع رسمی در ایران شمار آنها را بین 540 تا 572 هزار تن اعلام کردند.
با پایان یافتن به گزارش فراد سلمانیان به پایان این بخش خبری هم رسیدیم، اما ما همچنان چشم انتظاریم برای نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌های شما درباره وقایع مختلف روز. آسان‌ترین و قدیمی‌ترین راه تماس هم با ما هست، شماره پیامگیر ما 720-42-02-21-12-21-12. بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.